أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعرض السلام خدمت شما همراهان گرامی و روزداران و احیا کنندگان شب قدر، در این سلسله گفتارها تحت عنوان شهیدان کن این همه خونین کفنان خدمتتون هستیم. من ابتدا برای اینکه یه شمای کلی از آنچه که در نظر دارم و شاید سالهای متمادی کوشیدم به زبانهای مختلف بیان کنم و گاهی تونستم گاهی نتونستم و هنوزم منتظرم ببینم چگونه میشه به بهترین وجه بیانش کرد رو خدمتتون عرض کنم. این یه شمای کلیه که امشب دنبال چی هستم، چه مطلبی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. همچون که قبلا هم گفتن، در خانه اگر کس است یک حرف بس است، تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است. گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم. اگر افراد اون شایستگی لازم را داشته باشن، یه تلقینه، یه القاست. تلقین یه باره، صد بار نیست، هزار بار نیست، یک اشارت است. قبلا هم ما مثلا دیدیم توی یه خود سنتی ترها، اساتید سنتی تر، بزرگان میگفتن که مثلا فلان استاد ما شنبه ها القای درس میفرمود، نمیگفتن درس، میگفت تلقین میکرد درس رو. چون بر دل وقتی چیزی افکنده میشه، نه در گوش، بر دل افکنده میشه نه گوش ظاهری، تلقینه. اما از اونجایی که چنین وضعیتی رو نمیشه مشاهده کرد، چنین حالتی نیست، در صدر اسلام اینطور بود. البته اینا خب از برکت وجود و نفس مبارک رسول الله صلوات الله علیه و حضرت علی بود. یه نفر می آمد یه آیه می شنید، گفت اسلام آوردم، بر سر جونش بیعت می کرد. یه آیه یا یه آیه می خوند، می گفت من فهمیدم، هر چه باید بفهمم. رسول الله می فهمد این فقیه شد، این عالم رفت. حضرت علی یه چیزی می گفت، مثلا اون حمام، گفت متقین رو توصیف کن، توصیف کرد، یه آه کشید و مرد. اینا یه ظرفیت های خاصی داشتن، یه تلقین بهشون می شده مطلب و می گرفتن. گاهی اصلا حرف نزده در حضور یک نفر اون چوری واسه بگیرن می گرفتن. حالا ما وضعیتمون اینطور نیست، به ناچار تکرار میکنیم، تکرار میکنیم، به هزار زبان یه مطلب رو میگیم. مانند یک حالا پدری، کسی که دوست داره کسی رو دلسوزه، میخواد بهش اون چیزی که در عمرش آموخته بگه. دیدیم همدیگر رو، دیدیم ندیدیم، ندیدیم و چه بس گفته شده گفته شده، وظیفه خود میدارم که اون رو بگم. حالا دیگه هرچه که روزی ما باشه. خب این نکته که خواهم گفت درباره شب قدر و اصلا کل این قصه اینه که به نظر یه چیز دوریست مطلب، اما دوری نیست. مثل مرغ و تخم مرغ انگار گویی به نظر میرسه. ما میگیم که شب قدر از خدا بخواهیم، بعد یکی میاد میگه که خب همون توفیق خواستن رو هم بس خدا بده دیگه، خدا نده توفیق خواستن رو ما چجوری بخواهیم؟ به نظر دوری میرسه، ولی شما نباید کاری به دوری بودن داشته باشید. شما بس حقیقتش پیچکیه، یه موقع نوبت اوست، یه موقع نوبت شما. شما نمیدونی که الان نوبت او یا نوبت شما. شما بس فرض کنید نوبت شماست، پیچکیه دیگه. یعنی گاهی از اون طرف باید عنایت شه، گاهی از این طرف باید درخواست شه. حالا در وهله اول مرغ به دنیا آمده یا تخم مرغ بوده کار نداشته باش. الان شما ببین مرغ بلوته یا تخم مرغ بلوته. اگر مرغ هست مرغ رو حفظ کنه و بذار به تخم بگذاره. اگر تخم مرغ هست تخم مرغ رو گرم نگه داره، جای مناسب براش نگرده تا جوجه بده. الان شما به دوری بودن قضیه کار نداشته باش. اگر نوبت خداست، چون نوبت به نوبت انابه، ما توبه و انابه داریم. انابه یعنی چی؟ یعنی نوبت به نوبت کار کردن. بنده میاد، نوبت بنده میاد، نوبتش میاد، خدا میاد، توبه هم از خدا به سوی بنده است، بر بنده، از خدا بر بنده، از بنده به سوی خداست. خلاصه اینو من مختصر بگم که وقت گرفته نشه. توی این بحثی که حالا خدا اگه نخواست چی بشه شما کار نداشته باش. شاید خدا خواست، شاید الان نوبت اینه که تو بخوای. شما ببین کدوم به دلته، کدوم میاد. اگه افسرده ای نمیتونی دعا کنی، شوق و شور و شعفی نداری، باش تا دستی بر سرت بکشن. ولی اگر این یه شور و شعفی داری یا حال و ذوقی داری، مقتنم بشمر، اون موقعشه. بنابراین مسئله دوری نیست، مسئله پیچکیه. این رو دقت کنید، ظاهرش دوری به نظر میرسه ولی در حقیقت دوری نیست، نوبت به نوبته. حالا نوبت ماست یا نوبت او، هونوز، کی میدونه. شما هر وقت دیدید که شوقی درتون هست برای رفتن برید، هر وقت دیدید که نیست بشینید تا بیاد. این یه نکته. مطلب دیگر این که در تعالیم اسلامی اگه شما نگاه کنید، ابتدا از چیزی مثل این که بابا پوچ نیست، نهیلیست نیست، این عبس آفریده نشده، بازی نیست، این قصه لهو و لعب نیست، عبس هم نیست، اینا گفته میشه. بعد که این به دل کسی نشست میگه دنبال شب قدر بگردید، شب قدر رو بجوید. شب قدر جستن مال کسیه که از این مرحله پوچ بودن گذشته، از این مرحله که فقط همینه گذشته. اونی که تو این مرحله است که فقط همینه، این که بلند نمیشه دنبال شب قدر بگرده. الان به تشخیص 200 ساله، 300 ساله فلاسفه غرب، متفکران غرب به این نتیجه رسیدن که غرب به نهیلیزم دوچار شده، به پوچی گرایی. البته قرآن هم از همون اول گفته پوچی گران نباشید. اینجاها یه خبری هست، یه چیزی هست، ولی غرب به پوچ گرایی دوچار شده. الان این کسایی که میبینید میرخصن و دست میزنن و هل هله میکنن در شهادت مظلوم مثل امام خامنه ای یا قبلش، اینا نهیلیستی رفتار میکنن، اینا چی ندارن، پوچه پوچه پوچه. به شما میگه چی میگه، حرفتون چیه، برای چی هستید؟ اون موقع هم که میگن به خاطر میهنمونه، به خاطر آزادیه، 2 دقیقه رسوا میشن. الان میهنشون رو دارن با خاک یکسان میکنن، کف میزنن، دست میزنن، 2 دقیقه رسوا میشن. اون موقع برای آزادیه دهن همه رو دارن سرویس میکنن که حق نداره حرف بزنید، 2 دقیقه رسوا میشن، برای آزادی هم نیست. معلومه که اینا به پوچی رسیدن، اینا پوچه پوچه پوچن. این قرآن مجید از اول به ما میگه که پوچ نیست این قصه ها، این مسئله جدی بگیرید، تفکر کنید در خلق آسمان ها و زمین، بگید خدایا تو این رو بیهوده نیافریدی. وقتی که این مرحله رو پشت سر گذاشتید که پوچ نیست، حالا دنبال بهترین جایزه بگردید. تا کسی فکر میکنه که چیزی در کار نیست، آخر کار همینه، خب سعی میکنه اینجا بخوره و بچره و همین تموشه بره. ولی وقتی که فهمید که این قصه خیلی ژرف‌تر و خیلی جدی‌تر از این حرف هاست، دیگه سر بهترین چیز مسابقه میذاره، به هر چیز خودشو نمیفوشه. حضرت علی علیه السلام فرمود که برای جانهای شما، نفسهای شما چیزی کمتر از بهش نگیرید. سازه اون کمتر از اون، بالاتر از اون هم هست. بنابراین جستجوی شبقت، طلب شبقت، پس از اینی که شما به نچه برسید که پوچ نیست، این قصه عبث نیست، بیهوده نیست این ماجرا. اگر هنوز فهم میکنه بیهوده است، که ما در حرف نمیگیم پوچگراییم، ولی در عمل 99% ما پوچگراییم، چون فردایی رو قبول نداریم، پشت این صحنه رو قبول نداریم، حاضر به معامله نیستیم، حاضر به قمار نیستیم، همین چیزایی که دم دستی هست رو مقتنم میشماریم. پوچگرایی هم چیزی بیش از این نیست. اینو هایدگر یه جا سوال میکنه نهیلیسم چیه؟ یه نهیلیسم قفلت ورزیدن از هستیه. حالا شما که قفلت ورزیدن از خداست، شما به محض اینکه خدا تو یک مسئله مد نظر ما نباشه گرفتار پوچگرایی شدیم. فکر نکنید ما پوچگران نیستیم، فقط اینا پوچگران که آشوبگرایی میکنند و هلهله میکنند و آواز کفتاری سر میدن بر روی جنازه مرده ها. ما هم یه درجاتی از پوچگرایی داریم دیگه. به محض هر جا که خدا رو فراموش میکنیم پوچگرایی. پس بعد از این قصه دنبال شب قدر باشید. شب قدر رو بید. بالاترین چیزی که میتونید دنبالش باشید شب قدره. خب این یه مطلب. مطلب دیگه هم که باید خدمت عرض کنم تو این صحبت که امشب خواهم کرد، دنبال این سوال رو میخواهم بیشتر دقت کنید که چرا روز به شب قدر نمیرسه. شب قدر از روز فراریه. حتی مطلع الفجر بالاتر از تا فجر، تا سپیده، شب قدر تا سپیده ادامه داره، به روز نمیرسه. این رو شیخ ابن عربی داره، من بیشتر چیزا میگم از دیگران، یا شیخ ابن عربی یا هایدگر یا مولاناس یا حافظ یا صدر متعلین یا این اون، از خودم چیزی نیست. بنابراین شیخ ابن عربی میگه که روز به دنبال شب قدر از خانه به خانه میره، چون روز میاد دیگه. پس از شب نمیدید در تقویم قمری شبان روز شب شروع میشه، اول شب. الان جمعه است، ما میگیم مثلا پنجشنبه است چون عادت داریم به شمسی، ولی در قمری خورشید که غروب میکنه شبان روز شروع شده. بنابراین شب اوله، روز در پیش میاد. میگه روز در پی شب قدر میاد، ولی هیچ وقت بهش نمیرسه. شب قدر همیشه جلوتر از روزه، روز هیچ وقت به شب قدر نمیرسه. اینم توجه داشته باشید. میگه چراییشو میخوام بیان کنم خدمتتون، عرض کنم چرا که روز دوان دوان در پی شب قدر میاد، ولی شب قدر رو درک نمیکنه، کچاپ نمیکنه باهاش. مطلب دیگری هم که جلسه پیش خدمتتون عرض کردم، حالا تکلیف ما چیه در این زمانه؟ این سؤال رو، مسئلت رو، سلونی قبل ان تفقدونی رو با یه مثالی خدمتتون میخوام عرض کنم. اینم باشید که مرا ای گدای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدا را. که این تفقدونی قبل از این که مرا از دست بدید از من درخواست کنید، من بگیرید، از من مدد بخواید، از من هبه بخواید، از من بیرون بکشید اون چرا که میخواید. قبل از این که مرا از دست بدید، انسان چه موقعی از دست میده یک نفر رو؟ وقتی که سوء ظن به او پیدا میکنه، کم کم و کم کم و کم کم مهرش در دل او، در دلش کم میشه. این رو اجازه ندید که حضرت علی علیه السلام، پیغمبر خدا صلوات الله علیه، کم 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 نور بشه در قلبتون. همچین که اجازه بدید دیگه نمیتونید ازش مدد بخواید، دیگه نمیتونید شب قدری داشته باشید، در دستش دادید. اینم باشه تا بعد که در قیاب ایشون چه کار بس بکنیم، که اینم گفتیم. یه مطلب دیگر این که خب اینم یه مسئله حالا با شرایط امروز ما سر کار داره. در این بینش الهی که ما بهش معتقدیم و نگاه میکنیم، اصالت انسان الهی مطرحه، نه اصالت ساختارها، نه اصالت فرمها، قاعدها، قانونها، شریعتها. اینا اصالت ندارن. اصالت از انسان الهی است، از ولی خدا، حالا انسانهای الهی دیگر هست. در این زمانه خیلی ها به من میگن، یا ممکن بر شما هم پیش بیاد، ما نبایست کاری بکنیم جمهوری اسلامی اینا. ما امشب در مورد اینکه علی همیشه میزد در خانه گدارا صحبت خواهیم کرد. گفتیم، دوباره هم میگیم، حالا معنای حقیقیش هم میگیم. خیلی آمدن گفتن که شما با این حرفا مردم رو گول زدید انقلاب کنند و کشور رو بدن دست آخونده، شما هیچکدوم چون مثل علی زندگی نکردید. خب ایه طرف درست میگن، ایه طرف هم غلط میگن. تاریخ ثابت کرد که اونایی که در رأس این هرم بودن تا اون جایی که میتونستن علی بار زندگی کردن، آقای خمینی، آقای خامنه ای. امروز ثابت شد دیگه که علی بار زندگی میکرد. مگه نگفتن حضرت علی در جنگ محمد حنفیه به سرش گفت پدر، داشت میرفت به جنگ، یه پیراهن ساده عربی تنش بود، گفت که پدر این چه وضع جنگ رفتن به میدان رفتنه. بعد نگاه کرد به محمد حنفیه، کلاه خود و زره و اینا باشه، گفت این چه وضع به جنگ رفتنیه. گفت من به خدا قسم از روزی که رفتم به میدان پشت به دشمن نکردم که بخوام زره بپوشم. خب او پشت به دشمن نمیکرد. خب آقای خامنه‌ای هم نکرد. شما یه سوال برای من به شما با شما در میان میگذارم. غیر از اون جنگ 12 روزه یادتونه خیلی ها رو کشتن، تو خونه هاشون کشتن، دانشمندا رو کشتن، اتمیا رو کشتن، خیلی ها رو جاهای مختلف کشتن. اینجا غیر از کسانی که پیش آقای خامنه‌ای بودن یک نفر نکشتن از سرا. چرا؟ برای که اونا همه خودشو محافظت میکردن. فقط آقای خامنه‌ای بود که خودش رو پنهان نکرده بود و اونا هم جلسه داشتن با آقای خامنه‌ای اون روز و به شهادت رسیدن. تمام اون سران ارتشی و سپاهی که به شهادت رسیدن اون لحظه با آقای خامنه‌ای بودن. اگه خودشون بودن تنهایی همه پروتکل‌های محافظتی رو داشت، امنیتی رو رعایت میکردن. الان 14 روز گذشته یه نفری که از اون ناباورای چیز باشه، سران سیاسی یا نظامی باشه، نتونستن بکشن. چرا؟ برای اینکه پروتکل‌های امنیتی رو دارن رعایت میکنن. فقط آقای خامنه‌ای بود که رعایت نمیکرد. چرا؟ مثل جدش حضرت علی گفت که زره نمیخوام، با یه لا پیراهن میرم به میدون. اینا عمل کردن به اون چیز که گفتن. اون که عمل نکرد ما بودیم. اونی که نون و نمک فقط خورشتش نبود، چند جور خورش داشت و چند جور رانت و چیز داشت، ما بودیم. بنابراین این کشور اصلاح ساختاری احتیاج نداره. ساختارهاش همه زیبا چیده شد، حتی یه کوچک تغییراتی میشه داد. ولی فقیه سر جایشه، خبرگانی سر جاشه، شورای نگهبانی سر جاشه، همه اینا درست چیده شده. هیچ اصلاح ساختاری احتیاج نداره، اصلاح نفوس احتیاج داره. ما باید خودمون رو اصلاح میکردیم. اون آقای خمینی ما رو گول نزد، آقای خامنه‌ای هم ما رو گول نزد. اونا که ما رو دعوت کردن خودشون علیوار زندگی کردن. من یک حالا نمیخوام شهادت چیز بگم، ولی همین شهادت چون دلیل بر این که علیوار زندگی کرد که زره نپوشید. زره چی بود؟ نمی زیر زمین رفتن بود دیگه، نپوشید. همه میپوشن، با باید هم بپوشن، ولی اون کسی که میبینه مردمش زره ندارن میگه وقتی مردم ندارن من چرا چی کنم. اینم یه نکته که خواستم بگم خدمتتون که از دید من کردم. من میخوام یه جوری کلی بگم که انگار که یه پدری داره به فرزندانش آخرین حرفش رو میزنه، حالا میخواد گوش بدن گوش ندن. اصلاح ساختاری اونقدر مهم نیست که اصلاح نفوس مهمه، اصلاح افراد مهمه. من و شما اگر کاری دستمونه توش خیانت نکنیم، به یک دیگه خیانت نکنیم، به اسلام خیانت نکنیم. یه چیزی چاپ شد، حالا من نمیگم، با احترام آقای منتظری نمیخوام خیلی هم چیز کنم، ولی یک رنجنامه چاپ شد، خیلی گفتن نوشته آقای خمینی نیست، نوشته احمد آقاست، جای آقای خمینی انداخته، خط شناس رو بردیم گفتن این خط خط آقای خمینی است. منم نمیدونم احمد آقا نوشته یا آقای خمینی نوشته، ولی جمله دوش نوشته بود، خیلی جالب بود، گفته بود تاریخ اسلام سراسر پر است از خیانت علما به اسلام. گفته بود تاریخ اسلام سراسر پر است از خیانت علما به اسلام. خب ما اینا نباید خیانت کنن، وگرنه ما نباید خیانت کنن، وگرنه اون شکل ساختاریش نمیگم پرفکته، ولی به حد انسانی خوب تنظیم شده که نه هم نباشه. دلیلش هم همین، دلیلش هم همینه، رهبری سر نظام زدن، نظام رو پا خودش دونست وایسه، رئیسی رو شهید کردن، یه ما دو ما مملکت رئیس جمهور نداشت، سر پا ایستاده بود، حالا رهبر رو زدن سر پا ایستاده. بنابراین از شکل ساختاریش خوبه، اون چی که خرابه نفوس مردمه، نفوس ماهاست، نفوس روحانیونه. من نمیگم که روحانیون سالمه، ولی اونا که دعوت میکردن رأس هرم بودن، اونا به ما دروغ نگفتن، اونا اون چرا که دعوت کردن ما رو بهش خودشون اهلش بودن، زهد و تقوا، از خودگذشتگی، جان بازی که دعوت میکردن خودشون بودن، خودشون بچهشون و نوه کوچیک و خردسالشون هم دادن، هرچی رو که داشتن دادن. الان هم پسرشون که آمده، ایشون هم میدونه که چه خطراتی متوجهش هست اومده و خودشو در معرض این قصه قرار داده. پس این هم گفته باشم خدمتون. مسئله دیگم که الان این جنگ در جریانه، حرف زیاده بالاخره، اما گفتن وعده صادق اسمشو گذاشتن در این جوهای جوشن کبیرم میخوندید، این فقره 97 همش بود، یا من وعده صادق. خدا خلف وعده نمی کنه، خدا ممکنه خلف وعید داشته باشه اما خلف وعده نداره. خدا به مؤمنین وعده نصرت داده، اگه ما مؤمن باشیم نصرت و یاری شامل حالمون میشه انشاءالله. و در این شبم از خدا میخواهیم که به وعده خودش با اولیای خودش وفا کنه، گرچه ما شاید جز اولیای اون نباشیم و وعده‌ای به ما نداده باشه، اما به اولیای خودش این وعده رو داده، به وعده خودش با اولیای خودش وفا کنه و یاری بفرمایه، نصرت بفرمایه این کشوری را که به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام، به نام امام رضا علیه السلام، به نام اولیای محمدی صلوات الله علیهم اجمعین هست. اللهم صل علی محمد. و نکته دیگه آخری که تو این جنبنده میخوام عرض کنم اینه که من جلسه پیش، دو جلسه پیش گفتم حدس میزنم که شب قدر یه مفهومی بوده توی فرهنگ ها و تمدن های دیگه بوده، خود من دنبالش نرفتم جستجو کنم، نه که شب قدر بوده و یه چیزی به این ایده بوده، ایدهش بوده، تفکرش بوده. یکی از دوستان به من یه روز مسیج داد که من از همین هوش مصنوعی کمک گرفتم و یه چیزی برام داده که در تمدن‌های مختلف معادل‌هایی براش پیدا کرده که در بین ایرانیان باستان، هندی‌ها، یونانیان و یهودی ها، مسیحی ها چه چیزی شبیه شب قدر معتقدن. خب خیلی هم خوبه و من حدسم اینه که یه چیزی اونا دنبال یه حرف نخستینی بودن که یه چیزی باید باشه، اونا از اون پوچی عبور کرده بودن دیگه. حالا که پوچی عبور میکنی، از نهیلیسم عبور میکنی، میگه خب چه چیزی ارزشمندتره، چیزی که دنبالش برم چیه. اینا دنبال یک لحظه ارزشمند، یک شب ارزشمند، یک روز گرانقدر بودن، هر کدوم یه چیزی رو نامزد کردن برای این کار. اسلام هم یه نامزدی داره، ما داریم امشب اون نامزد اسلام رو برای اون روز مبارک و فرخنده و گرانقدر توضیح میدیم چیه و توضیح میدیم چگونه هم هست که شب قدر محمدی هست. خب این مقدمه بود، خواستم بگم که در این مطالبی که ما امشب خدمتتون عرض میکنیم، امیدوارم بتونم این چند تا چیز رو تلقین کرده باشم یا حداقل با شما در میان گذاشته باشم. خب رد چیم از این مقدمات که دیگه اینا چند بار خوندیم. خب مسئله ما از هایدگر کمک گرفتیم که گفت در یونانیان باستان یه چیزی وجود داره به نام عشق متقابل شب و روز به هم. به هراکلیتوس در یک قطعه از قطعاتش این را گفته که طلوع به غروب یا روز به شب مهر می‌ورزد. و هایدگر دنبال اینه که توضیح بده این یعنی چه، و اینکه از اون چی که هیچ وقت غروب نمی کند، هیچ وقت قوت‌ور نمی شود، اگر کسی کسی باشد نمی تواند پنهان بماند، چگونه کسی می تواند از آن که هیچ وقت غروب نمی کند پنهان بماند؟ اگر ما پنهانیم از خدا، رحمت کنه آقای حسن‌زاده رو رضوان الله تعالی علیه، ایشون می فرمود که هر کس هر جا کسی باشه میان سراغش. می گفت هیچ گوشه از عالم خالی از ولی الله نیست، هر کس کسی باشه خودشون میان سراغش، میان در خونش میزنن. و این رو چندین بار میگم، گفت شما صلاحیت داشته باشید، اونا خودشون در خونه شما رو میزنن. شیر مردانن در این عالم، این از مولانا، شیر مردانن در این عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. اگر کسی مستر باشه، کسی به راستی گدا باشه، اینا هستن. خضر همه جا هست، خضر میاد سراغ همه. خضر نمونه از اون ولی الله پنهانه، نامیست برای ولی پنهان. بنابراین این صحبت سر این هست که این مهرورزی متقابل که هایدگر از هراکلیتوس گفت چگونه کسی میتواند پنهان بماند از کسی که هیچ وقت غروب نمی کند، بیان دیگرش از آقای حسن‌زاده این بود چگونه یک مظلوم، یک گدای واقعی میتونه از یک کریم واقعی پنهان باشه. گفت چی؟ مرا یک گدای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه یک گدا را، تو گدا باش و خودش در خانه رو میزنه. اینم میگه چگونه میتواند کسی از آن که هیچ وقت غروب نمی کند پنهان بماند. ما اگر کسی باشیم پنهان نمی مانیم. اون کسی که پنهانه کسی نیست، چیزیه. کسی نیست، چیزیه. خب در یک جایی که این قطعه سیوم هست اینو خوندیم، ولی اونقدر اهمیت داره که من میخوام یه بار دیگه بهش دقت کنیم. درباره یک زیبایی نخستینی صحبت میکنه که ضروریست، اجتناب ناپذیره، همیشه بوده و هست و خواهد بود، و هر جا شما یک زیبایی دیدید از اوست، جلوه از اوست. هر جا خوشبختی دیدید، سعادت دیدید، از اوست، و اون همیشه بوده و هست و خواهد بود. شب قدر محمدی داره این زیبایی رو توضیح میده که اینه. هر کسی یک جوری گفته بهترین روز که گرامی ترین روز که پربرکت ترین شب که، هر کسی یه جوری توضیحش داده تو کشورها، تمدنهای مختلف و فرهنگهای مختلف. در فرهنگ و تمدن محمدی این چجوری بیان شده؟ ما از این قطعه کمک گرفتیم این زینت را که این نام برده می شود یکسان در تمام آراسته ها. هر جا که یک چیزی می بینید آراستگی داره، یه زیبایی داره، یه حسنی داره، این زینته به یک مکانیسم، به یک شکل، در یک جریان بهش رسیده. هیچ یک از خدایان، هیچ یک از انسان ها، هیچ کس آن را نساختن، چون ساختگی نیست، مخلوق نیست، حادث نیست، ممکن وجود نیست، بلکه آن همیشه بوده است، همیشه هست و همیشه خواهد بود. پس چیزی که ضروریه در عالم و همه چیز از اوست، یعنی آتشی همیشه افروخته، گستره های خود برفروزنده و گستره های خود خاموش کننده بسته شونده. اگه اینو متوجه شدیم، البته سخت اینجور این لغت بندی رو متوجه شدیم، اون سوالی که مطرح کردم که چرا روز به شب قدر نمیرسه؟ چرا همیشه شب قدر جلوتر از روزه اینجا مشخص میشه؟ شب قدر حتی مطلع الفجر میره ولی به روز نمیرسه، یعنی روز او رو نمیگیرتش. این رو میخوایم الان توضیح بدیم. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. این میخوایم چی بگیم؟ هر جا آراسته ای میبینید از اونه. زین آتش نهفته، از این زیبایی نهفته، از این نور نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. هر چه زیبایی نور هر جا میبینید از اونه. یه نکته دیگه هم گفتم درباره همین جلسه پیش، گفتم دوباره هم تکرار میکنم، این درباره همینه که گفتم از منظر من بنده که این رو نگاه کردم تا حالا، اصالت با انسان الهی است، نه ساختارها. نه که ساختارها مهم نیستن، ساختارها مهمن، ولی اصالت ندارن، اولویت ندارن، اهمیتشون درجه یک نیست، ثانوی است. این رو محمد ابن عبدالجبار نفری گفت در مخاطباتش که ما جلسه پیشم صحبت کردیم. قال علی انت معنی الکون کله، تو معنی همه جهان هستی میباشی. تو یه انسان اگر به این درجه خلافت رسیدی، ولایت رسیدی، معنای هستی خودت هستی، هیچ چیزی غیر از این نیست. سالها دل طلب جمع از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. هی دنبال اصلاح ساختارها نرید. ساختارها نهایتاً بس انسانها، قانونها رو نهایتاً بس انسانها اجرا کنن. قانون هر چقدر هم درست باشه، انسانها وقتی نادیده بینگارندش به چه درد میخوره؟ وقتی پلیسش هم فاسد باشه، قانون رو اجرا نکنه، رشوه بگیره، وقتی قاضیش هم فاسد باشه و رشوه بگیره، حکم و عدالت رو زیر پا بذاره، به چه درد میخوره؟ هر چقدر هم ساختار رو میخواید شما درست بچینید، وقتی که انسانها اصلاح نشدن، هیچ به درد نمیخوره ساختار رو. ای نسخه نامه الهی که تویی، و آینه جمال شاهی که تویی. خب این شب قدر که گفتیم، قدر سه تا معنا برش در لغت کردن. یکی ارزش، ولیو، یکی قدرت، پاور. قادر هم که میگیم، قادر، خدای قادر از همینش هست. یکی هم اندازه هست، قدر، قدر گفتن اندازه. سه تا معنی کردن، بیشتر قدر رو، قدر رو به معنای اندازه گرفتن. اما اندازه اینجا یعنی چه؟ اندازه به چه معناییست؟ اندازه معنی متر، سخنان هراکلیتوس هم راجع به متر، مترون، مترا صحبت کرده. و حالا های دیگه میگه معنای جوهری متر، یعنی معنای جوهری قدر یا قدر چیه؟ گستره، دامنه، گشودگی و روشنایی خود گسترنده و وسعت بخش است. یه روشنایی که خودشو پخش میکنه تو هی باز میشه. مترون ثالسیس در زبان یونانی به معنای اندازه یا مقیاس دریا نیست، بلکه به معنای وسعت دریا، یعنی خود دریای باز است. به معنای اندازش نیست، بلکه معنای خود دریای باز است. خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق، از حافظه. خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق، دریا دلی بجوی دلیری سرآمدی. دریا دلی مقصود اندازه نیست، یعنی بزرگ باشه، یعنی خود اون پدیده شجاعت، خود اون میدان شجاعت مهمه، نه یعنی اینکه دل بزرگی به معنای کمی، یعنی کسی که شجاع هست. پس اینجاها قدر به معنای یک روشنایی خودگسترنده است، نه به معنای اندازه روشنایی. مترا همان اندازه ها هستند، در معنای اصیل گستره های برون آینده و خودپوشاننده ای که نگاه انسانی فقط در درون آنها میتواند پیش رود. یعنی اگر کسی میخواد چیزی رو ببینه، در این گستره ها میتونه ببینه. اگه این گستره ها نباشه، این قدره ها نباشه، انسان نمیتونه چیز رو ببینه. انسان در این قدره ها میتونه چیزی رو ببینه و به آنها میتواند خود را بکشاید به گونه‌ای که بتواند اندازه، یعنی دامنه گستره‌ای که در آن یک هست به عنوان یک هست ظاهر می‌شود را ببیند. پس در این قدر شخص باید قادر باشه یه چیزی رو که آمده، ایجاد شده، ظاهر شده بتونه ببینه. حالا من می‌خوام خیلی به این بسیار جزئیات وقت شما رو نگیرم، بخاطر اینکه این زمان میبره تا با این زبان انسان آشنا شه، ولی فقط همین مقدار شما اگر از حرف بنده قبول کرده باشید که قدر به اندازه یک کمی نیست، بلکه یک چیز خودش رو نشون میده و با اون شکلی که نشون میده در یک اندازه یا یک دامنه نشون میده، که شجاعت، کسی شما شجاعت از خودتون نشون میدید، مثلا دریادلی نشون میدید، این دریادلی با همیشه با یک میزانی، با یک مقدار کیفیتی، مقدار یعنی اینجا یک میزان از ظهور میاد، اون حدت و شدت ظهور و نوری که همراهش هست قدرشه. خب آتش هموار سر برکشنده خود را نخست به حسب اندازها سامان می‌کند. اینا حالا اینجا هم داریم، مرغ و تخم مرغ که گفتم اینجا هست. آیا به اندازه قدرها به ما چیز داده میشه؟ هبه بخشیده میشه؟ یا هبه خودش قدر رو تعیین میکنه؟ یا به میزان اون چیزی که ظهور میکنه قدر شکل میگیره؟ بنابراین این نکته است، تو مرغ و تخم مرغ اینجاست. آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. آیا جود خدا به اندازه گدایی ماست یا گدایی ما هم از خود خداست؟ اگه بگیم که خب از خدا درخواست کن، میگه که توفیق درخواست رو کی میده؟ خود خدا بس توفیقش رو بده. گفتیم پیچکی نگاه کن، ببین الان موقعیت اینه که تو گدایی کنی یا موقع اینه که او گدا بیافرینه. آن یکی جودش گدا آرد پدید، با یک جلوه گدایه حس میشه، با یه جلوه دیگر به گدایه داده میشه، بخشش میشه. حالا شما ببینید بایستی گدایی بکنید یا صبر کنید که گدا بشید، کسی گدا بشه یا گدایی کنه. آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. اینو میخواد بگه هایدگر. آتش هموار سر برکشنده، آتش که همیشه شعله میزنه، خود را خود به حسب اندازه ها سامان نمیبخشد، یعنی به حسب اون گدای شما نمیگه خب تو مثلا 10 تومن میخواست، اینم 10 تومن. نه، اصلا خواسترم خودش ایجاد میکنه. ببین مثلا فرض کنید که اگر شما ندونید که چی پس پرده تو، مثلا یک مثال ساده لوحانه بچگانه، کسی نده توی یخچال چیه، که بچه که ندونه توی یخچال چیه که نمیاد بگه که مثلا فرض کنید میشه یه گلابی بدی به من. وقتی گلابی رو نشونش دادی گدای گلابیش میکنی، گدایی تازه گدایی درش هست. وقتی چشوندی گداتر میشه، تازه خورده گلابی رو دارا شده گداتر میشه، نگه دارنده تر میشه. بنابراین صحبت سر اینه، بالاخره هم سوال از علم خیزد هم جواب. کسی که جهل مطلق باشه که سوالی نداره، درخواستی نداره. بس به یک کسی یه چیز رو میدن، بعد نگهش که بداره این رو بیشتر و بیشتر میخوادش، جلوه بهتری، خالصتر، نابترش رو میخواد، بس بنابراین گداتر میشه با اون. پس بلکه اندازه ها رو خود اون آتشه ایجاد میکنه، بلکه اندازه ها رو به معنای درست مترون عطا می کند، یعنی خود آتشه اندازه رو میده. زیبایی نخستین یعنی کسموس همان اندازه بخش است، یعنی قدر آفرینه، خودش قدر آفرینه. اندازه‌ای که کوسموس میبخشد، یعنی جهان یا زیبایی حسنی، خود او به مثابه فیزیس است. یعنی اون اندازه خودش روشنایی رو ایجاد میکنه، اندازه‌ای که زیبایی میاد. شجاعت، مثلا شجاعت دادم که خود ساده تر باشه، شجاعت به شما یک شخصیتی میده. کسی که شجاعت، این شجاعت اینی داره که حق رو بگه، خود اون شجاعت به شما شخصیتی رو میده و اجازه میده شخصیت شما در این چارچوب، در این گستره ظاهر شه، دیده بشید. او به عنوان برون آمدن اصلی، اولین تجلی، جلوه، یک اندازه، یک گستره عطا میکنه. بنابراین قدر توسط خود اون هو، انا انزلنا هو فی لیلت القدر، خود اون هو لیلت القدر رو ایجاد میکنه. اگر خانشمون این گونه باشه، خود هو لیلت القدر رو ایجاد میکنه. این کتابی بود که حالا انگلیسی آلمانیش که این ازش اومد. حالا یه نکته ای رو برای اینکه بازم هنوز دنبال اینیم که بگیم که چرا شب قدر به روز نمیرسه، یعنی روی روز اونو نمیگیرتش، همیشه شب زودتره. شب قدر، شبهای دیگه روز میشن ها، ولی شب قدر هیچ وقت روز نمیشه. چرا؟ در بحث‌های سیاسیات، در این همین بحث‌های اینجا که داشتیم، یک چیز راجع به حق گفتیم. حق چیه؟ حق تعریفش الان به عنوان شهود، کشف، ناپوشیدگی اینها میکنیم، ولی ویژگیش چیه؟ حق یا حقیقت همان ناپرگفته است. خوب دقیقا، ناپرگفته، چیزی که ناپرگفته است، آنچه تنها در آنچه سخت گیرانه و هماهنگ با گفته بیان می شود، ولی همچنان ناگفته باقی می ماند، همان گونه که هست. اینجا کلمه اونگنزا کته را ترجمه کردیم ناپرگفته. ناپرگفته یعنی چی؟ آنچه در گفتار حضور دارد اما کامل نمی شود. یه چیزی که در گفتار میاد، در شب قدر میاد، اما هیچ وقت کامل نیست، تمام میشه، کامل نیست. این روزی که اتمام نعمت شد و اکمال دین شد با چی شد؟ با ولایت علی ابن ابی طالب شد. یعنی با چیزی که همیشه باز و متحول و به صلاح شکوفا شونده است، نه با یک قانون، نه با یک شریعت، نه با یک کتاب. پس ناپرگفته است، یعنی یه چیزی است، این شرح بی نهایت که از زلف یار گفتن، حرفی است از هزاران که در عبارت آمد. یه چیزی که گفته شده، خیلی هم کلیر گفته شده، خیلی شفاف و واضح و خوبه، دقیق، سختگیرانه، هماهنگ با گفته بیان می شود، یعنی بیان یعنی آشکار، آشکار می شه، اما همچنان ناگفته باقی می ماند. یه مثال خیلی بازم بخورد پیش بافتده، میگن در بهش هرچی از درخت های بهشتی می چینی هنوز تازه از چیده نشده، انگار دفعه اوله می چینی. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی هر چقدر میخوری انگار دفعه اول داری میخوری، هر چقدر میشنوی انگار در دفعه اول داری میشنوی، هر چقدر میبینی انگار دفعه اول میبینی. این میگه ناگفته باقی میماند همان گونه که هست. چرا؟ برای اینکه هو این شب قدر گفتیم همه تمدن ها، فرهنگ ها، حالا من حدسم بود، یکی از دو ساعت کردم، یا بر من یه مسیج داد که سرچی کرده دیده همه جای چیزی شبیه این هست. همه کشورها، همه تمدن و همه فرهنگ ها از قدیم که نخستینی فکر کردن، نهیلیست که نبودن، پوچگرا و احمق مثل این دریوزه ها و پوفیوز ها نبودن، به یه چیز اصیلی باور داشتن. مطمئن نمیدونستن اون چیه، دنبالش میگشتن اون رو یه جوری به دستش بیارن، درکش کنن. در اسلام چنین گفت، گفت شبی است که هو نازل میشود در آن. هو چیه؟ خود اون زیبایی نخستینی که همیشه بوده و هست و خواهد بود، خودش هم خود فروزنده است، خود خاموش شونده. خود خاموش شونده چیه؟ اون بودیش که نمیشه گفته، اون جنبه ایش که هیچ وقت گفته نمیشه. هر بار میخوریش، مثلا این درخت گلابیده که خوردید، حالا اگه کس گلابی دوست داره، مثال ابلهانه است دیگه، گلابی دوست داره، این گلابیه هیچ وقت انگار که چیز نشده، این نخوردتش، هرچی خورده انگار نخورده. این به خاطر اینکه اون یک غنایی داره، یک کرانه بیکرانی داره که به هیچ وجه نمیشدش تجربهش کرد یک بار برای همیشه. و همیشه اینطور هم نیست بگه حالا من از 100% 1% چه خوردم. نه، از 100% 8% چه خوردی، دفعه دیگه هم 8%. خب پس این که گفتیم، این دعای در شب قدر، یا باطنن فی ظهوره و یا ظاهرن فی بطونه، بخش از دعای حضرت علیه السلام در شب قدره. یک باطن، یک پنهان در این ظهورش، در این اینکه آمدی، این یعنی همه حرفه، در حقیقت تمام ناپر گفته، آنچه تنها در آنچه سخت گیرانه و هماهنگ با گفته بیان می شود همچنان ناگفته باقی می ماند. این همینه. یا باطنم فی ظهوره، ظاهر شدی، آشکار شدی، دیده شدی، ولی دیده نشدی. یا ظاهرن فی بطونه، پنهان شدی، مخفی شدی، ولی ظاهری. این چیه؟ طلوع به غروب عشق می‌ورزد، شب به روز مهر می‌ورزد، روز به شب مهر می‌ورزد. و یا باطنن لیس یخوا، و ای پنهانی که پنهان نیستی، یا ای باطنی که پنهان نیستی. و یا ظاهرن لیس یرا، و ای ظاهری که دیده نمیشی. چی گفت؟ گفت گفته‌ای که گفته نمیشه. اینجا میگه چی؟ ظاهری که دیده نمیشی. بقیهش هم از همین حد. حالا من بخواست یه وقتمون، یا شاهدن غیر مشهود مثلا، یا غایبن غیر مفقود، ای کسی که غایبی ولی گم شده نیستی، حاضری. یا شاهدن غیر مشهود، ای کسی که شاهدی ولی مشهود نیستی، دیده نمیشی، ما رو میبینی و دیده نمیشی. خب حالا اینجا ما میخواییم بگیم چی؟ میخواییم بگیم نور و شب قدر. نور خود شب رو ایجاد میکنه، همون شجاعت که گفتیم که اندازش ایجاد میکنه، خود این نور شب رو ایجاد میکنه. کیه؟ احمد و محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آیه سوره مبارکه صف آیه ششم، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. به یاد آورم انگام که عیسی ابن مریم به بنی اسرائیل گفت، ای بنی اسرائیل، من رسول خدا هستم بین سوی شما، تایید کنندگان آنچه قبل از من بوده است، از تورات تایید میکنم تورات را، و بشارت و مژده میدهم به پیامبری که بعد از من میآید و اسمش احمد است. فلما جاءهم بالبینات، و چون با بیانهای آشکار، معجزه های آشکار و سخنهای آشکار آمد، قالو هذا سحر مبین، گفتن این جادوست. حالا اینو بذاریم کنار، جادو بودنش، ولی اینکه احمد اسم پیامبر ما هست، محمد هم که میدونیم هست. حالا ببینیم شب قدر رو آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه چجوری معنا کرده. از مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، مصباح 27 ترجمه است. این خلافت یعنی جانشینی خدا، همان روح خلافت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. این یه خلافتی است که فقط برای حضرت محمد صلوات الله علیه است و در شب قدر اون نازل میشه و شب قدر محمدی اونه. اگر هر کس گفت مثلا روز ما یوم کیپور اینجور ویژگی داره، بگو آیا چیزی هست که هر بار بخوری تازه باشه؟ هیچ وقت تمام شد. گفته یا ناگفته ای هست؟ چجوریه؟ ما این فهم رو بس داشته باشیم. چی هست؟ و پروردگار و اصل و منشأ آن است. حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اصل و منشأ هر خلافت دیگر است. گفت چی؟ گفت اون زیبای نخستینی، هر جا یک زیبا میبینید از اون زیبای نخستینیه. از همین حقیقت بود که اصل خلافت در همه عوالم آغاز شد، از حقیقت حضرت محمد صلوات الله علیه. بلکه اصل خلافت و خلیفه و آنکه خلافت از سوی اوست، یعنی خدا، همگی از این حقیقت سرچشمه میگیرن. همه خلافت ها، جانشینی های خدا روی زمین، اگر کسی به پوچی و نهیلیسم نرسیده یه چیزی داره برای خودش، این ارتباط رو با حضرت محمد صلوات الله علیه حفظ کرده. و این ظاهر شد با ظهوری تام در حضرت اسم اعظم الله. این در به اسم الله، اسم الله با ذات الله فرق داره، تو اینا را جای خودش روشنه. پروردگار حقیقت مطلقه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که اصل همه حقایق کلی الهی است، الله پروردگار حقیقت مطلقه محمدی است که همه حقایقی که در عالم هست از اوست. همجور که اونجا هایدگر گفت اون زیبایی نخستینی همه زیبایی ها از اوست، این در واقع همونو میگه. پس او اصل خلافت است و خلافت ظهور اوست. یعنی حضرت محمد اصل خلافت، حقیقت حضرت محمد اصل خلافت. خلفای دیگر، این 12 امام، 14 معصوم، 124 هزار پیغمبر، هر که خلیفه شده ظهور همون خلافته. و وقتی هم ما گفتیم که در اول محرم امسال گفتیم اگه کسی کربلا میخواد، امروز ایران کربلات، اگه کسی دنبال امام حسین میگرد، امروز آقای خامنه ای مظهر امام حسین هست، نه امام حسین، اون اصل و ریشه است. هر جا شما این روحی شهادت طلبی رو میبینید اونجاست، از حضرت محمد، از حضرت علی، از حضرت سید الشهدا علیه السلام است، از اونجا آمده. هر جا دیدید کسی بدون زره رفت به میدان، مثل آقای خامنه‌ای با چپ گلاب و لباس ساده، همون از علی آمده، فرزند علی است که بدون زره رفت به میدان. به سبب اتحاد ظاهر و مظهر، برای اینکه هر چیزی که ظاهر میشه در مظهرش متحد با اونه، حالا ضعیف یا قوی، چنانکه خداوند در وحی الهی بدان اشارت لطیف فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر. و شیخ و استاد ما در معارف الهی، عارف کامل میرزا محمد علی شاه‌آبادی اصفهانی ادام الله و برکاته، در نخست مجلسی که به حضورش مشرف شدم، اولین بار که رفتن پیش آقای شاه‌آبادی، از او درباره کیفیت وحی الهی پرسیدم. گفتم وحی چگونه صورت میگیره؟ در ضمن بیانات خود فرمود حرفها در آیه مبارک انا انزلناه فی لیلت القدر، این ها هو در این اشاره به حقیقت غیبی که در بنیه محمدی که همان حقیقت لیلت القدر است نازل شده است. پس ایشون اینجور گفت. ببینیم لیلت القدر چیه؟ بنیه محمدی. بنیه رو من سرچ کردم، دنبال کردم یه چیز به درد بخوری برایش ترجمه ساختار اینا معلوم گفتن، بنیه عربیه، دیدم یک ترجمه گفته بگوید هستی مایه، از همین دیکشنری های آنلاین. هستی مایه، هستی مایه را اگر تو زبان های دیگری بگیم زمانه، مایه هستی، اون چی که میذاره هستی شکل بگیره، زمانه. بنابراین میگه که لیلت القدر این بنیه محمدیست، نه خود حضرت محمد. البته این دوتا هم جدایی نداره، این دوتا با هم متحدن، هستی و زمان با هم یکی هستن. بنابراین هو وقتی که نازل میشه خودش بنیرم میافرینه، به اندازه ای که نازل صورت نور بیاد. خب اگر هو بود، قل هو الله احد هو بود، نه الله، هو بود، بنیه ای میافرینه در خور خودش. اگر بنده مثلا حرفی برای، مثلا مثال باز دیگه بزنم، بنده حرفی برای گفتن داشتم، ارزش گفتن باشه، قادرم به تلقین کردن باشم، گوشی رو با حرف خودم میآفرینم در شما، میزان خاصی از قلب گشوده ایجاد میکنم، خود حرف من ایجاد میکنه، نه اینکه شما قبلا داریدش، قبلا اون گوشه رو دارید. این گوشه با این حرفه ایجاد میشه، دوتا با هم ایجاد میشن. این سخنی که گفته میشه به میزان قدرت خودش گوش برای خودش میآفرینه، قلب برای خودش میآفرینه و باز میکنه، هو هم برای خودش یه بنیه میآفرینه. به اون بنیه که میآفرینه میگن لیلت القدر تو دین ما. وقتی که نازل شد هو، یعنی اون نخستینی ترین امری که همیشه بوده و هست و خواهد بود و ما را از نهیلیسم نجات میده اگه بهش باور داشته باشیم، او وقتی نازل شد برای خودش یه بنیه میآفرینه، برای خودش یه جا باز میکنه. این مثال علکم بزنم، حالا شب قدر میخواید قرآن سر بگیرید انشالله برای قرآن سر گرفتن باشید. بعد مثلا فرض کنید که یکی مثلا یه نفر بچه دار شده، مثلا یه شوهرش میگه وقتی این بچه به دنیا میده زن به ما محل نمیذاره دیگه، این بچه جا ما رو گرفته. بچه جای کسی رو نمیگیره، بچه جای خودش رو باز میکنه. شما جای خودتون زیاد نبوده، این جا باز کرده برای خودش. هر کسی این جا رو بچه برای خودش باز کرده. بچه کافی خورده ناخلف باشه، یه ذرم جا نداره، یه سر سوزنم جا نداره. بچه اگر خودش دلنشین باشه جا زیاد برای خودش باز میکنه، جای مادرش هم میگیره، جای پدرش هم میگیره، جای پدر بزرگ مادر بزرگش هم میگیره. اگر نه ارزه نداشته باشه، خودش چیزی نباشه، مالی نباشه، اصلا جای یک کبوترم گربه هرم نمیگه، بعد این سگشون رو بیشتر بچهشون دوست دارن، گربهشون رو بیشتر از بچهشون دوست دارن، جای گربه هرم نمیتونه بگیره. علت این که جاب شما حس میکنه اون یکی جا رو تنگ کرده، برای اینکه خودش هنر داشته، این هنر خودش بوده. بنابراین اونی که نازل میشه خودش جای خودشو باز میکنه، خودش شب قدر خودشو میآفرینه. وقتی که نازل میشه شب قدر خودشو میآفرینه برای خودش. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامی ز من بر من و باقی همه اوست. این معنای هم بنیه هست. بنیه فقط یه اسمه. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، اون هو میاد همه این دامنه رو پر میکنه، اصلا دامنه رو ایجاد میکنه، بعدم پرش میکنه. مثل اینکه یه دره رو ایجاد میکنه، بعد اون دره رو هم پر میکنه. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامی ز من بر من و باقی همه اوست. این معنای حقیقی هستی زمان، شب قدر و نازل شده است. حالا در این شب قدری که نازل شد، تا اینجاش که میدونیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انذرناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تا اینجا داره میگه چقدر این زیباست، این هو که میاد. بعد تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل هم. حالا هر چی شعبه به شعبه میشه، هر چه زیبایی میبینید از اون هاست، از این فیها، از این بنیه، از این جایی که این هو برای خودش باز کرد. این هو برای خودش یه جایی باز میکنه، بعد میدونی حرفای این چقدر قشنگه، رفتار چقدر دلنشینه، چقدر آدم شجاعیه، چقدر آدم سخی و کریمیه، چقدر آدم وفاداریه، چقدر چنینه چنینه. اینا همون ملائکه و روح هم که نازل شدن به اذن پروردگارشون در هر چیزی. ببینید این چون همه اجزاشو گرفته دیگه، ببین میگه چی اینجا گفت، چی اجزای وجودم همگی دوست گرفت، از سر انگشتش تا عمق قلبش همه رو پر کرده. لذا چی؟ من کل امر، در همه جا دیگه او رو میبینید، از موی سرش تا ناخن پاش، تا قلبش، تا چشمش، تا گوشش، تا دستش، همه مبارکن، در همه جا آمده سلامونی هی حتی آمد لیل فجر. اون همه سلامتی، بی گزندی، بی آشفتگی، بی دردی، بی غمی است تا مطلع فجر. میگه چرا نگفت تا صبح؟ برای اینکه صبح بی درکار نیست، این همیشه ناگفته باقی خواهد موند. صبح دوان دوان در پیش است، هیچ وقت شب قدر رو نمیگیره، کچ نمیکنه. شبهای دیگر رو میگیره، به سرعت هم میگیره، اما شب قدر رو نمیتونه بگیره چون پایان نداره. خب حالا اینجا دیگه تقریبا به پایان کارم رسیدیم. این حالا تکلیف خواستم عرض کنم، این مسئله این که هر جا دیدید در همه جا اوست، همه خلافت ها از اوست. این رو میبینید، و من لم یقدر و ان یزورنا فلیذر صالح موالینا یکتب له ثواب و زیارتنا. هر کس که نمیتواند، قادر نیست، اینجا قدر به معنای قادر بودنه، که ما را زیارت کند، این امام موسی کاظم ظاهرا علیه السلام فرمود، باید زیارت کند موالیان صالح ما را، نوشته می شود برای او ثواب زیارت ما. نمیگه مثل ها. الان هر کس نتونست امام حسین رو یاری کنه، امروز میبایستی آقای خامنه‌ای رو یاری میکنه. هر کس نتونست در کربلا باشه، امروز بس در ایران باشه. ثواب بودن در کربلا براش نوشته میشه، ثواب یاری امام حسین براش نوشته میشه. نه اینکه این مثل اونه، نه، قصه یه قصه است، حادثه یک حادثه است، واقعه یک واقعه است. حالا در روزای آخر زندگی خاکی حضرت محمد صلوات الله علیه گریه میکرد و گفتن یا رسول الله برای چی گریه میکنی؟ فرمود برای امتم، برای امتم گریه میکنم که بعد از من گرفتار چه فتنه ها و چه آشوب هایی میشن. ما اون امتیم که الان گرفتار اون فتنه ها و آشوب ها شده ایم، ولی اگر دست به دامان او بزنیم، به شفاعت او دست بزنیم، امید میره که ناامید نشیم و در این فتنه ها نلغزیم. در این روزها ما یتیم شدیم، دو یتیمی، یه یتیمیش که خب حضرت علی رو از دست داده بودیم، یه بزرگتری هم بالای سرمون بود، از ما گرفتندش، یتیم شدیم. و اما در این یتیمی اگر اون آتش رو زنده نگه داشته باشیم که فرمود سلونی قبل ان تفقدون، از من گدایی کنید، و بعدم خدای تعالی فرمود که و اما سائله فلا تنهر، درخواست کننده را رد نکن. امام حسن و امام حسین از دفن حضرت علی علیه السلام به خاک سپاریش بر میگشتن. قصه پیرمرد رو شنیدید که چه اتفاق افتاد، و حالا داستان واقع شده نشده، داستان خودش دیبای خاص خودش رو داره. وقتی که میخواستن حضرت علی رو دیگه قوز کرده بودن، کفن کرده بودن، روی تابوت گذاشته بودن، یه ندایی از گوشه خانه به بلند شد که ای اهل بیت، شما جلوی تابوت رو بگیرید، ما عقب رو کفایت میکنیم، یا شما عقب رو بگیرید، ما جلو رو کفایت میکنیم. گفتن که جبرئیل بود با پیامبران و اولیا آمده بودن و گفتن که برای دفن علی آمدیم، شما ما را از این شرافت محروم نکنید. اگر کسی دارید در ایران، بگید جای شما در تشییع جنازه این شهدا و به ویژه در تشییع جنازه امام شهید حضرت آیت الله خامنه ای شرکت کنن به جای شما. تشییع جنازه هر چه با شکوه در انجام شد. انبیا آمده بودن، گفتن که جبرئیل صدا زد، اهل بیت رسول الله، به ما این شرافت رو بدید که ما هم در این تشییع جنازه باشیم. شما اختیار با شما، شما جلوی تابوت رو بگیرید، عقب تابوت رو برای ما بگذارید، یا شما عقب رو بگیرید، جلوی تابوت رو برای ما بگذارید. که حالا اونا جلوی تابوت رو گرفتن، امام حسن و امام حسین و دیگر اهل بیت، و عقب رو برای اونها گذاشتن که بگیرن و خاک کردن. بعد از خاک سپاری و اینها دیگه بر میگشتن، یه مدتی بالای سر قبر ایستاده بودند و دل نمی کندن، بر میگشتن، در راه یه صدایی گفتن که از یک خرابهی به گوش رسید. امام حسن مجتبی علیه السلام با امام حسین رفتن، گفتن ببینیم کی هست. دیدن یک پیرمرد گریه و ناله و زاری میکنه. گفتن که تو کیستی، چرا گریه و زاری میکنی؟ دیدن کوره، چیزی نمیبینه. گفتن ما میتونیم کمکت کنیم، چیزی لازم داری اینها؟ گفت نه، من دوستی رو از دست دادم که سه روزه نیامده، سه شبانه روزه نیامده، هر شب به من سر میزد. گفت چی؟ گفت که مرا یک گدای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدا را، هر شب می آمد اینجاها سراغ من و از من پرستاری میکرد. گفتن که تو چی نشانی ازش داری؟ گفت نه، فقط انقدر میدانم که وقتی که مثلا دعا میکرد یا به سجده میرفت در و دیوار این خرابه صدای مناجات بلند میشد. این گفتن که اسمش ازش پرسیدی اسمش چی بود؟ گفت نه، یک بار من فقط گفتم تو کیستی؟ گفت تو با اسم من چه کار داری؟ من برای رضای خدا میام سراغ تو، با اسم من چه کار داری؟ اسمشو نگفت. بعد جستجو بیشتری کردن، متوجه شدن که این پدرشان علی بوده، حتی امام حسن امام حسین هم نمیدونستن. یک بار ملائکه به خدا گفتن در حدیث، خدایا قوی ترین کسی که آفریدی کیه؟ قوی ترین موجودی که آفریدی؟ گفتن هوا. فکر میکنن هوا خیلی قویه. قوی ترین کسی که آفریدی کیه؟ گفت اون بنده ای که با دست راستش عطا میکنه دست شبش متوجه نمیشه. قوی تر از این من کسی نیافریدم که دست راستش میبخشه دست چپش متوجه نمیشه. امام حسن امام حسن متوجه نمیشدن که پدرشون کجا میره شبها، در چه خانه های میره، خبر نداشتن. بعد گفتن که این کسی که میگویی پدر ما بود، ما الان از دفن او میایی. خیلی گریه و زاری کرد، خیلی گریه و زاری کرد. گفت که منو ببرید سر خاکش، منو ببرید سر خاکش. دستش گرفتن پیرمرد راش، همون شب شبانه بردن سر قبر. اینجور که نوشتن خودش انداخت روی قبر، گریه کرد گریه، گفت خدایا به حق صاحب این قبر همین الان جان منو بگیر، من زندگی پس از او رو نمیخوام. این که گفت سلونی قبل ان تفقدونی، از من بخواهید قبل از این که مر از دستتون بگیرند. این پیرمرد عاشقانه دوست داشت. اینجوری که نوشتن همون دم اونجا روی قبر به حضرت علی جان داد. اون شب حالتون که من اینجا نوشتم روی کتابی، حالا ظاهرا الان مدرسه دیگران نمیدونم، یادداشت کردم یعنی آوردم که براتون بخونم، در روش دیگه روش نخونده همجوری عرض میکنم. میگه همون شب حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام او رو هم دفن کردن، هم حضرت علی رو دفن کردن، همون پیر مرد عاشق کور رو دفن کردن، در یک شب دفن کردن. پس انشاءالله به حق صاحب اصلی این شب قدر و مولای اصلی ما، این وعده صادقی رو که خدا به مؤمنان و به اولیای خودش داده بهش وفا کنه. یا من وعده صادق، ای کسی که وعده تو صادق است. وعده خود ما با تو وعده ای نداریم، کسی نیستی، اما علی داشته، محمد داشته، امام حسن و امام حسین داشتن، اولیای محمدی داشتن، خمینی داشته، خامنه ای با تو داشتن. به اونها وعده دادی که اگر به خاطر رضای تو کاری بکنن تو نصرت میکنی آنها را، مملکت اونها را در این شب قد یاری کن و نصرت کن و اجازه نده که دشمنان خونخوار و کفتارهای پلید بر مردم این کشور، بر مستضعفان، چه در ایران چه بیرون از ایران، چه در فلسطین چه در عراق چه در لبنان، این لبنانی های آواره شدن از این صهیونیست خبیث، از خونه هاشون بزرگترین فاجعه انسانی را آفریده. میگه برید بیرون من میزنم، برید بیرون من میزنم. از دست اینها نجات بده و وعده تو انجاد بفرما و عمل کن بهش. یا من وعده صادق، ما انتظار برآورده شدن وعدت رو داریم، هر چه سریعتر انشاءالله به حق علی ابن ابی طالب و خونی که در این شبها و این روزها ریخته شد. و السلام علیکم و رحمت الله.